ساعت 21 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. شورای نگهبان طرح مجلس برای محدودیت بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران را تایید کرد. نسرین ستوده وکیل دادگستری پس از حدود 3 هفته مرخصی استعلاجی راهی زندان شد. وکیل احمد رضا جلالی میگوید انتقال موکلش به زندان رجایی شهر برای اجرای حکم اعدام به تعویق افتاده است. شورای نگهبان روز چهارشنبه به رغم مخالفت دولت حسن روحانی طرح دوفوریتی مجلس برای محدودیت بازرسی از تأسیسات هسته‌ای و افزایش غنی‌سازی اورانیوم را تایید کرد. 251 نماینده مجلس روز سه‌شنبه این طرح موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را تصویب کرده بود. بر اساس ماده 6 این طرح، در صورت اجرا نشدن کامل تعهدات کشورهای 4 به علاوه 1 در قبال ایران، عادی نشدن روابط کامل بانکی و برطرف نشدن موانع صادرات و فروش نفت ایران، دولت باید پس از 1 ماه اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که با مرخصی استعلاجی در مرخصی بود امروز چهارشنبه از بازگشت به زندان قرچک ورامین خبر داد. صفحه فیسبوک منتسب به خانم ستوده نیز با انتشار پیامی از او به تاریخ 13 آذر آورده که او در آستانه بازگشت به زندان خواستار رسیدگی به وضعیت احمد رضا جلالی شده است. نسرین ستوده با مرخصی پزشکی و پس از 1 اعتصاب قضایی طولانی به مرخصی آمد و در طول 3 هفته بیرون بودن از زندان به بیماری کووید 19 مبتلا شده بود. نسرین ستوده که با اتهامات سیاسی به 33 سال حبس و 148 ضرب شلاق محکوم شده، اخیراً از زندان اوین به زندان قرچک منتقل شده بود. هلاله موسویان وکیل احمد رضا جلالی میگوید با پیگیری‌های انجام شده طی 24 ساعت گذشته موکلش به زندان رجایی شهر منتقل نشده و اجرای حکم اعدام به تعویق افتاده است. خانم موسویان در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که این خبر در پی مراجعه به دادگاه به او اعلام شده. مشخص نیست که اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی که تابعیت دوگانه ایرانی سوئدی دارد برای چه مدتی به تعویق افتاده است. احمد رضا جلالی اردیبهشت 95 هنگامی که برای شرکت در 1 کنفرانس علمی از محل زندگی خود در سوئد به ایران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. دکتر محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب بهمن سال 57 و از چهره‌های مخالف حکومت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه درگذشت. محمد ملکی 87 سال سن داشت و سالها با بیماری‌های سرطان و دیابت دست و پنجه نرم می‌کرد. آقای ملکی چندی پیش از درگذشتش در مصاحبه‌ای با رادیو فردا در مورد برخوردهای جمهوری اسلامی با مخالفان و منتقدان به ویژه دانشجویان گفته بود تا دانشگاه هست مبارزه هم هست.
اگر کسانی فکر می‌کنن که با این بیگیری به بندها و این کشتارها و مبارزه در دانشگاه تمام میشه اشتباه می‌کنن، تا دانشگاه هست مبارزه هم هست.
محمد ملکی در گذشته و به ویژه از سال 1388 که انتخابات جنجالی ریاست جمهوری به اعتراضات گسترده منتهی شد، بارها بازداشت و روانه زندان شد. او که در تهران زندگی می‌کرد، ممنوع الخروج بود و بارها به ممانعت از سفرش به خارج برای دیدار با فرزندانش در کانادا و هلند اعتراض کرد. در امتداد مخالفت دولت جمهوری اسلامی با طرحی که مجلس پیشنهاد کرده و هدفش محدود کردن بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران است، شورای نگهبان با تایید این طرح احتمال توافق هسته‌ای ایران را وارد مرحله تازه‌ای کرد. گزارش امیر پوریا را از مسیر این اختلاف‌ها و اظهار نظرهای نمایندگان دولت و مجلس بشنوید.
تایید طرح اقدام راهبردی مجلس توسط شورای نگهبان و ابلاغ آن از سوی مجلس به دولت علارغم اعلام مخالفت قبلی دولت، همه در طول 1 روز. اختلافات بین دولت ایران و مجلس شورای اسلامی بر سر طرحی که اسمش طرح اقدام راهبردی است و هدفش تغییر رویه ایران در برخورد با تعهدات حاصل از برجام از دو روز پیش ادامه داشت و چهارشنبه با آنکه جلوه صریح‌تری به خود گرفت، عملاً با تایید این طرح توسط شورای نگهبان وارد مرحله جدیدی شد. اگر سیر بحث‌ها و اختلاف نظرهای بین دولت و مجلس را بر سر این طرح دنبال کنیم، واکنش رئیس جمهور ایران به زنگاه مهمی در آن به حساب می‌آید.
گمان زنی‌هایی که ممکنه در رسانه‌ها مطرح بشه که عدم حضور من در مجلس شورای اسلامی به خاطر مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی است، که البته با اون مصوبه دولت موافقت نداره و اون رو مضر میدونه برای روند فعالیت‌های دیپلماتیک، اما نرفتن به مجلس صرفاً به دلیل پروتکل‌های بهداشتی بوده صرفاً و نه مسئله دیگر.
خبرگزاری ایسنا نیز به نقل از عباس کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، از ایراد این نهاد نسبت به طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در مجلس خبر داد. به گفته سخنگوی شورای نگهبان، ایراد شورای نگهبان نسبت به ماده 6 این طرح بود، زیرا زمان یک ماهه‌ای برای آن لحاظ کرده بودند که ابهام وجود داشت و شورا نسبت به آن ایراد گرفت. پایان نقل قول از عباس علی کدخدایی. این در حالی است که تازه ترین خبرها از رفع این ایراد و تصویب نهایی آن حکایت می کند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، از نامه دولت به شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس خبر داد و تاکید کرد بهتر است مجلس وارد بحث فعالیت‌های هسته‌ای نشود.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی هم تمامش بعد از اینکه به تایید رهبر انقلاب میرسه در واقع لازم الاجرا میشه. از یک موضوع مهم و حیاتی است اینکه مجلس ورود پیدا کرده، از این منظر به نظر ما به مصلحت نیست.
حالا و با تصویب و لازم الاجرا شدن این طرح و طبق ماده 6 آن، دولت موظف است در صورت عدم اجرای تعهدات در قبال ایران، 2 ماه پس از تصویب این قانون اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. مقصود از این ماده آن است که بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین باید بر عادی شدن روابط کامل بانکی و رفع موانع صادرات و فروش نفت ایران نظارت کنند. یکی از نمایندگان موافق این طرح احمد امیرآبادی فراهانی بود که طی یک گفتگوی تصویری در این زمینه اینگونه اظهار نظر کرده بود.
به محض این قانون تصویب بشه،
یعنی اگر مثلا سه شنبه تصویب شد، رفت شورای نگهبان، اومد هفته بعد شد،
بله، یه زمانی
دولت
که
شروع کنه برای تولید
5 روز برای ابلاغش توسط رئیس جمهور است، 15 روزم روزنامه رسمی میشه و قانون شروع میشه.
مثلا یه ماه دیگه ما بعد تولید 120 کیلوگرم اورانیوم 20% رو بله. در دستور کار
بله. اگر این مراحل به موقع پیش بره،
ریاکتورش بعد باشه، اونایی که توش
حالا بالاخره اینا رو پیش بینی شده و گفتم میتونیم.
این در حالی است که علی ربیعی، سخنگوی دولت، نیز وارد شدن مجلس به بحث خروج ایران از رعایت تعهدات برجام را نادرست دانسته بود.
مسئولیت هر گونه تصمیم، چه درباره برجام و چه برنامه‌های هسته‌ای و چه از محتوای این مسببات، بر اساس اصل 176 قانون اساسی فراقوه‌ای بوده. هیچ نهاد و قوه‌ای به تنهایی نمیتونه خارج از این چارچوب اقدام کنه و به نظر میرسه مجلس هم به تنهایی نمیتواند در این موضوعات وارد شود.
دولت ایران به روشنی نگران تبعات بین المللی این طرح در صورت تصویب نهایی و اجرای آن است.
گزارشی بود از امیر پوریا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
مجلس اسرائیل روز چهارشنبه 12 آذر پیشنهاد احزاب اپوزیسیون برای انحلال دوره کنونی کنست پارلمان را در مرحله مقدماتی تصویب کرد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل 61 نماینده به انحلال کنست رأی مثبت دادند و 54 نماینده با آن مخالفت کردند. به این ترتیب به نظر می‌رسد که اسرائیل به چهارمین انتخابات پارلمانی ظرف کمتر از 2 سال نزدیک می‌شود. در صورتی که این پیشنهاد طی 3 شور در 1 کمیسیون داخلی و 3 نشست در صحن علنی کنست به تصویب نهایی برسد، عمر دولت کنونی بنیامین نتانیاهو به آخر خط خواهد رسید. در گفتگویی که ساعتی پیش با مئیر جاودانپور تحلیلگر مسائل اسرائیل داشتم، ابتدا از اختلافاتی که منجر به این وضعیت شد پرسیدم. مئیر جاودانپور:
چند مشکل وجود داره، چند اختلاف نظر وجود داره بین آقای گنتس و آقای نتانیاهو. یکی از اصلی ترین اونها مسئله بودجه هستش. وقتی که آقای نتانیاهو و گنتس دولت تشکیل دادن، یک توافقنامه امضا کردن که بر اساس اون آقای نتانیاهو قول داد که به عنوان نخست وزیری که نوبت اول در رهبری خواهد داشت، ایشون بودجه را تصویب خواهد کرد. حالا ما چند سال در اسرائیل بودجه نداریم و الانم که کرونا اومده که دیگه واقعا احتیاج به بودجه بیشتر شده. ولی از وقتی که آقای نتانیاهو وارد دفتر نخست وزیری شد، ایشون مسئله رو هی به تعلیق میندازه، هی به تعلیق میندازه، به خاطر اینکه به نظر میاد که آقای نتانیاهو نمیخواد به قول خودش عمل بکنه. این قول این هستش که نوامبر سال 2021 آقای گنتس باز نوبت آقای گنتس هستش و هی ایشون مشکل به وجود می آورد برای آقای گنتس و برای اقتصاد اسرائیل، چون تن نمیداد به درخواست آقای گنتس که بودجه 2 ساله تصویب بشه. از آقای گنتس الان تصمیم گرفت که خب من الان چرا صبر بکنم تا نوامبر سال 2021، وقتی میدونم همین الان نتانیاهو بودجه رو تصویب نخواهد کرد، پس تصمیم گرفتش که الان به نظر میاد که از دولت خارج بشه.
آقای گنتس اینطور که من دیدم نخست وزیر اسرائیل آقای بنیامین نتانیاهو رو متهم کرده که همواره منافع سیاسی شخصی رو به منافع اسرائیل ترجیح میده و کشور رو از مسیر ثبات به خصوص در زمان همگیری کرونا دور کرده. این اتهامی که آقای گنتس وارد میکنه به آقای نتانیاهو به نظر شما تا چه حد صحت داره؟
نظر شخصی من اینه که کاملا صحت داره. ببینید الان ما در یک بحران هستیم. آقای نتانیاهو میخواد بی ثباتی به وجود بیاره در کشور، که هر چی بیشتر بی ثباتی در کشور به وجود بیاد، ایشون میخواد از این استفاده بکنه برای عقب انداختن مسئله محاکمه خودش. یکی از اهرم‌هایی که ایشون استفاده میکرد برای به وجود آوردن بی ثباتی همین مسئله بودجه بود که ایشون اجازه نمیداد. خب نمیشه، ایشون به خاطر اینکه به دادگاه نره الان داره منافع ملی اسرائیل رو زیر پا میذاره. البته کسایی که حامی آقای نتانیاهو هستن با این دیدگاه مخالفت میکنن، ولی کسایی که مخالف هستن از این دیدگاه استفاده میکنن.
آقای گنتس اینطور که من دیدم شرطی گذاشته و اون اینکه اگه به روند بودجه سرعت ببخشه آقای نتانیاهو، انتخابات مجدد پارلمانی رو میشه ازش چشم پوشید. به نظر شما آقای نتانیاهو این شرط آقای گنتس رو قبول میکنه؟
هیچکی نمیدونه، بستگی داره که مشاوران آقای نتانیاهو به ایشون چه بگن. اگر به ایشون بگن که اگر تو قبول نکنی و بریم به انتخابات بعدی، تعداد کرسی هایی که کسب خواهی کرد خیلی کمتر از دفعات قبل خواهد بود، احتمالش داره که آقای نتانیاهو شرط رو قبول بکنه. ولی اگر به آقای نتانیاهو بگن که نه، احتمال اینکه دولت بعدی رو هم بتونی تشکیل بدی بالاست. به نظر من آقای نتانیاهو رفتن به یک انتخابات دیگه براش مشکل نخواهد. ما خسته شدیم از این مسئله. تو این کشور هر انتخاباتی که هستش صدها میلیون دلار خرج مسئله انتخابات بشه. الان ما کسری بودجه برای مدارس داریم، برای سیستم بهداشتی اسرائیل، به بیمارستان ها داریم. واقعا باید این سیاستمداران اسرائیل این روند رو واقعا باید متوقف کنن و امیدوارم که ثبات داشته باشیم به زودی، چون اینجوری نمیشه.
فکر میکنید که اگر انتخابات انجام بشه، انتخابات مجدد، آقای نتانیاهو بتونه موفق بشه دولت جدیدی تشکیل بده؟ یعنی فضا رو شما چطور میبینید؟
از الان تا انتخابات بعدی خیلی اتفاقا میتونه بیفته که کاملا معادله رو عوض بکنه و متغیرهای معادله رو عوض بکنه. ولی همین الانش چیزی که معلوم هستش اینه که کسانی که راستگرا در اسرائیل هستن دارن از آقای نتانیاهو خسته میشن. حزب بیت یهودی که حزب محافظه‌کار دینی و ملی‌گرا هستش، در انتخابات قبلی حدود 6 کرسی برنده شد، الان رسیده به 25. الان اگه این حزب بخواد با این روند ادامه بده و آقای نتانیاهو از 31 کرسی کلونی اگر اشتباه نکنم در انتخابات قبلی برسه به 24 یا 23 کرسی در انتخابات آینده، احتمال اینکه رقبای آقای نتانیاهو بتونن دولت بعدی اسرائیل تشکیل بدن وجود داره.
خب خبرای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
خب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.